بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هولاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا یک ساعت و نیم دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-342-3031 است. یادآور میشم که برنامه روزهای پنج شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 مجدداً پخش خواهد شد. همچنین برنامه سه شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 ارائه میشه، چهارشنبه شب از ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب پخش دومی خواهد داشت. با تشکر از آقای امیر شهرتی خوب و عزیز، کارگردان برنامه، با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
من هستم آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر. من ازدواج کردم، تو سن خیلی بالا اومدم آمریکا و خب ازدواجم اشتباه بوده و این حرف شما همیشه تو گوش منه که ازدواج اشتباه میکنین، طلاق اشتباه نگیرین. خیلی مشکلاتم زیاده. اول از همه میخواستم ازتون خواهش کنم به جوانایی که تو ایران نشستن.
نه حالا نه، بیا راجع به بقیه نصیحت نکن. ببین مشخصه ما ایرونی ها ازتون میخواییم راجع به بقیه هم بیا خودتون
شما بگیم. ولی خب من به خیلی مشکل برخوردم آقای دکتر. هر چی به من گفته بوده دروغ بوده. من تا حالا ازدواج نکرده بودم، اون ازدواج دومش بود. سه تا بچه بزرگ داره، الان مشکل شدید دارم، پسرش با ما زندگی میکنه، مشکلات شدید دارم. خودش هرچی گفته تو رو گفته. الانم اصلا هیچ جوری من همسرش نیستم، یعنی هر کاری میخواد بکنه خودش تنهایی تصمیم میگیره، هیچ چیز رو با من مشورت نمیکنه. شرایط مالیمون خیلی بده، خیلی خرابه. منم خب هنوز زبان نمیدونم برای اینکه بتونم برم سر کار. از اون طرف برگشتنم به ایران باز به مشکل برمیخورد. یعنی واقعا اصلا موندم آقای دکتر، به این شرایط سخت من اینجا باید چی کار بکنم؟
شما تالا، شما چند سالتون عزیز؟
من 47 سالمه.
خب شما ازدواج نکرده بودی تا 47 سالگی؟
نه تا 44 سالگی. بله.
اوکی. چرا ازدواج نکرده بود؟
ازدواج نکردم آقای دکتر. من تو جوانیام یکی رو خیلی دوست من بعد نشد دیگه. خب نکردم ازدواج نکردم دیگه. بعد از
ایشون چند سالشونه؟
چون 16 سال از من بزرگ.
یعنی ایشون 60 سالشونه؟
62 سالشونه.
خب ایشون، شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که شما تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
هیچی، ما خیلی سریع، ما یه فامیل بود، معرفی کم و هم دیگر رو دیدیم و خیلی سریع ازدواج کردیم.
خب شما همه کاراتون اشتباه بوده عزیز.
منم آقای دکتر میدونم که اشتباه.
آخه شما نه، من بگید آخه با کدام واقعیت، با کدام علم، با کدام عقل یادم ازدواج نکرده با یه کسی در مدت کوتاهی با 16 سال فاصله، برای یه آدمی که 3 تا بچه داره. شما اومدید اینجا خواسته چیکار بکنید؟ شما انتظارتون چی بود که اینجا با شما برای چیکار چیکار کنن؟
انتظارم بود کاری که گفته بکنه. به من گفت بچه‌های من بزرگن، رفتن، اصلا با من کاری ندارن، هر کدومشون زندگی جدا دارن. من خونه دارم، میتونی اونجا راحت زندگی کنی، فعلا مثلا احتیاجت کار بکنی، تو آرامش داری. من همینا رو ازش خواستم ولی همه رو من دروغ گفته.
خب حالا وقتی بهش بگید که تو این حرفا رو زدی، واقعیت ها ایناست، پاسخ ایشون به شما چیه؟
هیچی آقای دکتر. اصلا وقتی ازش سوال میکنم جوابایی به هم میده که معذرت میخوام، میگم غلط کردم سوال کردم. اصلا میزنه تو جاده خالی، اصلا یه چیزایی به من میگه که ربطی به سوال من نداره. میگه دروغ بهت گفتم، ولی همشونو دارم دونه دونه درست میکنم دیگه.
حالا فکر کنین ایشون شما رو برای چی میخواست؟
خودم همینو بهش میگم آقای دکتر، میگم برای چی ازدواج کردی؟ منو برای چی خواستی؟ میگه اشتباه کردم.
خب حالا پیشنهاد ایشون چیه؟
پیشنهادش که برو.
خب شما چرا، شما برای چی موندید؟
من خب موندم آقای دکتر، هی گفتم درست شه درست شه. میگم همیشه این جمله شما تو گوشم بود که ازدواج اشتباه میکنین، طلاق اشتباه نگیرین.
خب من حرف کاملا پاش ایستادم، ولی شما این که فکر بکنید چیزا درست میشه، چرا درست میشه؟ اون به چه دلیلی شما فکر کردید که اوضاع بهتر میشه؟ بله اگر اوضاع بهتر نشد شما میخواید چه کار کنید؟
برای همین به شما زنگ زدم. واقعا مستحصلم الان اینجا، دارم میرم کلاس زبان، دارم میرم سعیمو دارم میکنم زبان یاد بگیرم، یه کاری پیدا کنم، حداقل بتونم برای خودم یه درآمد داشتم. به من میگه تو فقط بلدی بخوری بخوابی، ولی پسر 32 سالش اینجاست، خرجشو با مشکلات شدید مادی که ما داریم خرجشو میده و اون پسر عادی نیست آقای دکتر. اصلا زندگی باهاش، یعنی من نه امنیت دارم تو خود، نه آرامش دارم، نه آزادی، اما هیچی ندارم. اونو خرجشو میده ولی به من میگه تو فقط بلدی بخوری بخوابی.
حالا من بگید شما توی این مدت برای خودتون چه کردید؟ شما که ازدواج نکردید، چه توانایی چه مهارتی چی دارید خود شما؟
خواستی که من پونزه به عنوان یه کارمند معمولی کار کردم آقای دکتر، ولی تخصص خاصی ندارم که بخوام برم اینجا کار کنم.
خب آخر عزیز، شما که از خودتونم مواظبت و مراقبت نگردید، آخ تو دنیای امروز مگر آدم میتونه خیلی معمول و عادی زندگی کنه؟
میدونم من همه زندگیم اشتباه بوده آقای دکتر، ولی الان واقعا مستحسنم. یعنی یک نیمه تو شرایط خیلی بدی، همیشه آرزو داشتم بتونم با شما حرف بزنم، چون تو شرایط خیلی سختیم و میدونم برگشتنم من به ایران باز دوباره با شرایط زندگی اونجا، چون من با پدرم زندگی میکردم، از خودی ندارم، تو سن من آقای دکتر تو ایران دیگه من نمیتونم کاری پیدا بکنم، یعنی واقعا اصلا نمیدونم.
شما اینجا الان وضعیتون از نظر اداره مهاجرت چیه؟
من الان گرین کارت دارم، گرین کارت 10 ساله دارم.
خب خب، بنابراین پس شما قانونا هم اجازه اقامت دارید هم اجازه کار.
بله.
خب اگر برید یه جاهایی و چون ایشون که احتمالاً به شما کمک مالی نخواهند کرد اگر جدا بشید.
نه اصلا بعد از جدا شدن که محاله بخواد مالی
بکنه. خب حالا سوال من از شما این است که فکر میکنید از عهده در آوردن هزینه زندگی خودتون هستی؟
من به خاطر اینکه زبانم الان کامل است آقای دکتر، خب نمیترسم، یعنی الان چون اعتماد به نفس ندارم به خاطر اینکه زبانم نیست. توی ایالتی هم هستم، توی شهر خیلی کوچیکی هستم که اصلا خیلی سخت میتونم کار پیدا کنم.
آخه ببینید عزیز، این درست مثل اینی که آدم بگه من 10 تا مهمون دارم، یه جایی هستم که هیچ غذایی هم تو خونه ندارم، پولم ندارم. شما همه رو گذاشتید در شرایط هیچ و نداشتن. و با نمیخوام برم سراغ گذشته و کارهایی که کردید، ولی شما یه حد اقلایی برای زندگی رو برای خودتون تدارک ندیدید. حالا موندنتون تو این خونه عیب و ایرادش چیه؟
عیب و ایرادش یکی اینه که آقای شور خیلی بد اخلاقه، یعنی من جرئت ندارم به عنوان همسر این مرد.
خب نیستید، نصب کنید، همینجا صبر کنید. همسر یعنی چی؟ شما بیاد فرض رو بر این بگیرید دو تا آدمی هستید، رومیت، یا اصلا شما کسی هستید که کسی گفته بیا بهت کمک کنم بیا اینجا بمون. برای چه اصلاحات همسر؟ آخه ببینید اشکال کار در اینه، شما از یه طرف هیچ شرایطی برای حتی یه زندگی عادی، یه ازدواج خوب همه رو رعایت، حالا یه دفعه ادعای همسری میکنید به عنوان همسر، هیچ کاری. شما پیاده این باشید اونجا که اصلا انتظار و توقع همسر نداشته باشید. فکر کنید با هم اشکال اختلافتون چه خواهد بود؟
آقا بچه ها بد اخلاق میشه، میگه تو رومیت منی، چیکار تو چرا با من حرف نمیزنی؟ حرف میزنم، میگه چرا حرف میزنی؟ حرف نمیزنم، میگه چرا با من حرف نمیزنی؟ بیرون میرم، میگه چرا میری تو خونم؟ میگه برو مزاحمم نشو. صدقش میرم، میگه واسه چی منو دوست داری؟ من آقا دکتر هیچ کاری باهاش نمیتونم بکنم. من الان مشکلش
نه، من قبول ندارم حرفاتون. به شما میگه بیرون میرید، میگه چرا میرید؟ خیلی خب، میمونید تو خونه، میگه مزاحم نشد تو خونه باشید ولی کاری به کارش نشد باشید.
بعد اینجوری باشم، بعد اصلا طرفش نرم وقت تو خونه، میگه برو تو اتاقت، مثلا من تلویزیونم که خیلی بلنده اذیتت میکنه، برو تو اتاق درم ببند.
بس رای بکنید. ببینید عزیز، شما که یعنی ببینید یه چیزی شما درست کردید که این نمیتونید جا به جا بشید. شما به من بگید که من مواظب و مراقب خودم بودم، نبودم. اگر بگید ازدواج رو درست کردم، نه. اگر همسرم و من با هم رابطه مو خوبه، نه. آره یه دفعه انتظار این که ما زن و شوهریم چرا با هم حرف نزنیم نریم. بر واسه شما چرا با نظر ایشون مادام که علیه شما به صورت آزار دنده نیست مخالفت میکنید؟ چیکار دارید بکنید؟ و بعدم توی این مدت شما هیچ چاره ای ندارید، هیچ راهی ندارید جز اینکه بتونید رو پای خودتون بایستید و برای این کار باید یه دانشی یا یه آگاهی رو به دست بیارید یا یه مهارتی که بر مبنای اون بتونید کار بکنید. این همه کارها و شغلایی هست که با 6 ماه 9 ماه 1 سال کار کردن در اونجا به بدن حاضر برای گذروندن وقت لازم براش و آدم میتونه زندگی خودشو اداره کنه، شما چاره‌ای غیر از این ندارید. علاوه میتونید برید اگر جدا شید به یه مناطقی که ایرانی نشینه، که به خاطر اون حداقل میتونید در یه جایی که ایرانی هستن تو مسئله زبان اونقدر به صورت جدی مطرح نیست کار کنید. ضمناً ببخشید همه جا یه مقدار کارهایی هست که به آدمایی که مشکل زبان دارن همچنان میدن. شما چاره‌ای اینجوری که رو پای خودتون بایستید ندارید. با توجه به حرفی که راجع به ایران زدید که میشه فهمید، بازگشت شما به ایران هم احتمالاً مسئله و مشکل شما رو حل نمی‌کنه، ولی اسم اینم زندگی نیست، اسم اینم ازدواج نیست. بعدم ایشون هم که شما رو نمی‌خواد، شما هم ایشون رو نمی‌خواید.
من الان آقای دکتر بزرگترین مشکلم پسر ایشونه که تو این
چرا بزرگترین مشکل شماست؟
من نمی‌خوام حالا رو خط یه چیزایی رو بگم، ولی واقعاً آرامش زندگی من، امنیت زندگی منو به هم ریخته. من تو خونه نه امنیت دارم، باید همه چی قفل باشه، باید همه چی بسته باشه و اینا دائم با هم مشاجره دارم و اصلا حرفای عادیشون با هم اگه 5 تا کلمه میگن 4 تاش پوشه.
نه حالا آخه شما چرا باید یه چیزا رو قفل بکنید؟ شما چی دارید که میخواید پنهان کنید و قفل کنید؟
من هیچ امنیتی ندارم تو این خونه آقای دکتر. هر چی دارم نمیتونم بذارم برم، مثلا در خونه رو ببندم برم بخاطر اینکه این تو خونه.
آخه شما چی دارید که میترسید اونجا بذارید برید؟
هر چی آقای دکتر، مثلا اگر پول داشته باشم تو خونه.
خب پولو برید به یکی از دوستاتون براتون نگه داره، برید بانک یه حساب باز کنید بذارید تو صندوق اونجا. ببینید عزیز، نه شما به دنبال حل مسائلتون هم نیستید، امیدتون این است که مسائل خودشون از میان برن و حل بشه. ببینید نمیدونم چرا از آغاز زندگی شما تصمیم گرفتید که بگید نمیدونم و نمیتونم. میدونید این یه نگاهی است که برخی از آدم‌ها به عنوان بازی زندگی دارن و بر اساس حرفایی که شما هم می‌زنید، آدمی با توانایی هوش و استدلالی که با من می‌کنید چطور آدم متوجه این واقعیت نمیشه که باید از خودش مواظبت و مراقبت کنه؟ مثل آدم بگه من فکر می‌کنم احتیاجی نیست آدم راه بره، دیگران دارن راه میرن. خب شما قرار بوده رو پای خودتون نیستید، شما چند سال تو ایران بودید، تو کشور خودتون بودید، خب دنبال یه فن و مهارتی نرفتید. بعدم بی هوا یه آدمی اومده به شما گفته من 3 تا بچه دارم پاشو بریم اونجا همه چی خوبه. از که تا حالا شما یه دفعه در ایران هر کسی هر حرفی زد باور میکنید؟ تو مملکتی که به نظر میرسه بیشتر آدم ها راست میگن، شما ایشون رو حرفاشون رو درست و با فاصله سنی اونم آدمی که این همه مدت ازدواج نکرده. نه یه مقدار مسائل و مشکلاتی هست عزیز. به نظر من سطح توقع و انتظارتون پایین ببرید از ایشون، یک. دوم یه راهی برای مسائل جزئی و کوچکتون پیدا کنید. ولی من اگر جای شما باشم روزی 12 ساعت میذارم یه مهارت یاد بگیرم، هرچه برید ببینید به چه چیزایی یا علاقه دارید یا به هر حال بازاری برش در امریکا هست، هرچه، و اون کار بکنید. یعنی وقتتون رو بذارید اونجا. حسش هم اینه که اگر خودتون رو درگیر یه کار و فعالیت مفید سازنده بکنید، این فکرهای عجیب و غریب رو نخواهید کرد و از این بابت هم گیر نمیافتید و گرفتار نمیشید. ولی زندگی بدی دارید عزیز. یعنی شما تصمیم گرفتید بپرید تو اقیانوس بدون که شنا بلد باشید و در تمام این مدت هم با وجودی که اقیانوس جلوتون بوده گفتید من اینجا میشینم. بعدم گفتم خب اینجا بشینید از پا در میای میمیری؟ گفتید حالا خدا کریمه، یه کسی یه لقمه نون میرسونه که نمیرسونه. این که هر آن کسی که دندان دهد نان دهد که نبوده، این همه میلیاردها نفر آدم از گرسنگی مردن. یه مقدار باید واقع بین عمل کنید عزیز. الانم نمیدونم اونجا که هستی چه خبر است، ولی من پیشنهادم به شما اینه که یه راه و فقط یه راه شما دارید و اون اینه که بتونید رو پای خودتون بایستید و روی پای خودتون ایستادن اولش و مهمترینش توان این داشته باشید که زندگی اقتصادی خودتون رو بچرخونید. دومیش از نظر روانی است که اونو میتونید کمک بگیرید. همین راه دیگری اصلا در مقابل شما نیست. به گونی هم که شما بیان میکنید اسم این نه ازدواج بوده نه هست که حالا شما نگران طلاقش باشید. اصلا شما ازدواج نکردید که حالا طلاق بگیرید یا نگیرید. به همین دلیل که فکر کنم تا زمانی که هنوز یه مقدار به هر حال رو پا خودتون نمیتونید بایستید، کوری کری لالی رو به عنوان هدف انتخاب کنید. بحث همسر و زن تمو نمیدونم این حرفا رو هم نکنید، چون هیچ کس خریداری براش نداره و نیست. و بنابراین مقداری با پایین آوردن انتظاراتتون از یه طرف، احتیاجاتتون از جانب دیگه، شاید یه ذره بتونید آروم بگیرید. ولی شما راهی جز رو پای خودتون ایستادن ندارید عزیز. شما باید بتونید با پای خودتون راه برید و زبان خودتون حرف بزنید و الا کارتون تمومه. وقتتون الان بذارید روی زبان انگلیسی که یاد بگیرید و یه مهارتی که بتونید باش کار کنید. برای امیدوارم این ایام تخت و تخت رو بتونید بگذرونید.
خیلی لطف کردین آقای دکتر، ممنونم از وقت.
خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم. رازها و نیازها بفرمایید. الو
دکتر
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خواستم از این که اینو میشنوم. سوال من پیرامون مسئله تمرکز و توجه هستش. منتهی قبل از اینکه سوالم رو خدمتتون عرض کنم، اگر اجازه بدید خواستم یه توضیح رو مختصرا خدمتتون داشته باشم.
بفرمایید.
آقای دکتر، حدود یک سال پیش بود که توی یکی از برنامه‌های تلویزیونیتون یه دوستی از شما پرسیدن در رابطه با خوشبختی که خوشبختی چه هست، و شما ضمن اون بحث مفصلی که داشتید در مورد اون خوشبختی، در بطن صحبتاتون یه جمله رو فرمودید که برای من خیلی جالب بود، طور اینکه مدت خیلی بهش فکر کردم. شما فرمودید که خوشبختی یعنی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه. در ادامهش فرمودید که برای داشتن این کنترل ما نیاز داریم به توجه و تمرکز. حالا اینطور که من نتیجه گرفتم این هستش که طبعا برای خوشبخت شدن بس ما نیاز داریم به تمرکز و توجه. بعدم برنامه های دیگه تون رو که می دیدم و گوش می کردم اینطور متوجه شدم که کلن عامل هست که توجه و تمرکز ما رو به هم می ریزه، یا می تونه شاید حالا می تونه بیم در سمت دیگهش کمک می کنه به افزایش و تمرکز، که فهمید اولیش آسیب‌های مغزی هست، دومیش بیماری‌های فیزیکی و روانی مثل اضطراب و اینا هست، و سومیش که من توش اینقدر سوال دارم این عادت به پراکندگی ذهنی هستش.
right. تا به حال ببینید عزیز، مطالبی که بهش اشاره کرد همه درست، یعنی دقیقا حرفیست که نه به خوبی شما من میزنم، حرفاتون درسته، و به همین جاست که هرگز کسی خوشبخت نمیشه اگر توجه و تمرکز نداره. علتش همین است که توجه و تمرکز است که زمینه و ظرفیتی رو فراهم میکنه در مغز که بتونه نظم در مغز برقرار بشه، یعنی اوردر یا نظم در مغز برقرار بشه، و این 100 میلیارد سلول مغزی با 1.5 تریلیون کانکشن مغزی همه سر جای خودشون کار خودشون رو بکنن. بنابراین حرفی که میزنی درسته، خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه. مقصود از کنترل لحظه به لحظه خودآگاه داشتن انرژی روانی یا توجه و تمرکز، اتنشن و کانسنتریشن. به سه دلیل ما اتنشن و کانسنتریشن نداریم: یکی ADD داریم، مغز ما آسیب خورده، دوم به خاطر بیماری های فیزیکی و روانی است که سیستم را از هم میپاشه، و سوم عادت کردیم به اینکه همیشه در جای مختلف و متفاوت باشیم. اگر دوتای اول نیست، چون برخی از اون ریشه‌اش همون دوتاست، و بنابراین به خاطر یه عادتی که مغز رو دادیم و به حساب خودمون خواستیم زیرکی و زرنگی کنیم، همه چیز رو خراب کردیم. بنابراین تمام مطالبی که گفتید درسته. میفرمودید.
من در مورد همین عامل سومی که شما فرمودید خیلی نتونستم، چون شما ربطش میدید به اینکه ما خواستیم زرنگی کنیم، اینو نمیتونم بفهمم. امکانش هست که چند تا مثال
شور هستم. ببینید، فرض بفرمایید که شما توی مهمونی رفتید، یه گفتگوی مطرحه. معمولا من کسی هستم که اگه گفتگوی مطرح باشه حواسم میره به اون آدم و دلم میخواد ببینم چی میگه، در این حال میخوام بگم چرا میگه، بعد میخوام ببینم چگونه ارائه میکنه، بعد چه تأثیری داره، میام حواسم اونجاست. ولی بسیاری از آدم‌ها هستن که وقتی کسی شروع میکنه اصلا یه دقیقه 30 ثانیه بهش توجه میکنن، بعد میرن ببینن اون خانم یا آقا چی داره میخوره، اون آقا یا خانم چی پوشیده، اون دوتا به این موضوع توجه میکنن یا نمیکنن، اون یکی داره خوابش میبره یا نه. علتش هم این هست که به دلیل عادتهای کودکی که چون یه وحشتی از محیط اطرافمون داشتیم، همیشه باید از همه جا خبر میگرفتیم و یاد نگرفتیم که موضوع اصلی و اساسی ما توجه و تمرکزه. یعنی من پشت فرمون، من خودم کسی هستم که عزیز وقتی پشت فرمون میشتم به جلو هم نگاه میکنم، امکان نداره اگر شما پهلوی من نشسته باشی بتون نگاه کنم. حتی اگر شما از اون راننده هایی باشید که پشت فرمون بشینید، من کنارتون باشم، سرتون برگردونید، اولا مطمئنم بعد از یکی دوبار میگم لطفاً به جلو نگاه کن، دوم امکان نداره من به شما نگاه کنم. یعنی من اگر کنار دست شما نشسته باشم به شما نگاه نمی کنم. یعنی میخوام به شما بگم برای من یه عادت عزیز، برای من الان رو خط تلویزیون که در خدمت هستم اصلا کاری به دوربرم نداره، الان تو این استودیو آمدن رو رفتن اصلا موضوع من نیست. من رو خط رادیو که هستم که تازه خیلی بیشتر چون از طریق گوشم هست و ضمناً احتیاج ندارم به دوربین نگاه کنم، حواسم اونجاست، اینترنت اینجا گذاشته، تلویزیون اونجا هست، یه تلویزیون مدار بسته است که درو چک میکنه، کارگردان فنی رو برای من، دو طرف من شیشه است که آدم ها میان و میرن، کسی هم وارد میشه و میره، اصلا موضوع من نیست. یعنی مهارت این که آدم یاد بگیره، یا من وقتی کتاب میخونم عزیز تو کتابم، من اینجا فکر نمی کنم که این کتاب رو باید بخونم به موضوع دیگه هم فکر بکنم. به همینجاست که الانم که شما مطالبی میفرمایید تمام حواسم اونجاست و به این کار عادت کردم، در حالی که بسیاری از ما یه مقدار زمینه برای پراکندگی داریم. چرا حتی گفته میشه که رادیو الان خدمت دوستان هست که به عنوان میدیای گرم میشناسیم، برای که از یه منطقه وارد مغز میشه، در حالی که تلویزیون میدیا یا وسیله سره. علتش این است که شما در حالی که الان دارید به من نگاه میکنید حواستون به دست منم هست، به لباس منم هست، به کراوات کج منم هست، به چشم منم هست، و اینا پراکندگی به وجود میاره و به همینجاست که اون تاثیر بیشتری داره در جهت انتقال مطلب به دیگری. نتیجتاً میدونیم که ما برخی از اوقات، علت که اون اشاره رو فرمودی تو درستم گفتی، زیرکی زرنگی، دلمون نمیخواد از چیز غافل بشیم، در حالی که مثل خیلی از کارهای دیگه آدما تو زندگیشون از یه تداوم و استمراری که به جایی میرسن. بارها بنده عرض کردم من اگر از لس آنجلس بخوام برم سان دیگو که 120 مایل هست یه چیز نزدیک 200 کیلومتر، فقط وقتی به اونجا میرسم که این 120 مایل رو پشت سر هم برم. بسیاری از آدم‌ها اصلا 10 مایل میرن برمیگردن، 7 مایل میرن برمیگردن، 30 مایل میرن برمیگردن، ای بسا 1000 مایل رفتن به سان دیگو نرسیدن. موضوع اصلی و اساسی تو زندگی تداوم استمراره، مسئله اون استقامتی است که ما داریم در انجام کارها. حتی اخیراً کتابی بیرون اومده 10000 ساعت، که هر کسی که در یه زمینه 10000 ساعت کار بکنه به اونجایی که میخواد تو اون رشته میرسه، در حالی که بسیاری از ما تو زندگی فقط پراکنده حرکت کردیم. درست پس که شما سوار اتومبیل بشید، تش برید همجوری بچرخید، خب آخر کار بنزین تو تموم میشه میستید. ولی اگر میخواید برید منزل مادرتون، تکلیفتون روشنه. نه تنها حواستون به اونجاست، کوتاه‌ترین راه رو هم انتخاب میکنید، یا مناسب‌ترین و بهترین رو. این اون چیزیه که من اونجا داشتم و به همین دلیله که من باید یاد بگیرم وقتی با شما حرف میزنم حواسم اونجا باشه. برای من شما و حرف و عقیده و نظرتون فوق العاده مهمه، اینقدر مهمه که حتی لغاتی که حتی شما یه دونه لغت رو عوض کردید، من متوجه شدم که لغت رو جای لغت دیگه گذاشتید. یعنی حواسم به پایین و بالا رفتن صدای شماست، برای اینکه از این توجه و تمرکزه که اولا من عامل زمان رو نادیده میگیرم، انرژی من کمترین میزان مصرف خودش رو داره، شما رو هم آنگونه که هستید بیشتر و بهتر میتونم بفهمم. و بنابراین مسئله اصلی و اساسی زندگی توجه و تمرکزه، attention and concentration. به همین دلیلی که شما خودتون هم اشاره کردید، ما به دلیل آسیب مغزی که 5 تا دلیل اصلی ارثیه، تولد بده، تب 40 درجه است، گوشدردهای عفونیه و یا ضربه مغزی، توجه و تمرکز اون از دست میدیم. ما تو دنیایی هستیم که مسئله اصلی توجه و تمرکزه. شما وقتی کتاب میخونید باید لغت‌ها نگاه کنید، همینجوری که دنبال لغت‌ها نمیتونید برید. حالا بعضی وقتا حتی در کتاب وقتی کتابو شروع می‌کنم بعد 5 صفحه میرن تهش رو میخونن، علت جام این است که میخوام ببینم آخرش چی شد. یا وقتی شما داستان تعریف میکنید یا یه فیلم، میگم بگو آخرش چی شد، چون براشون اون پروسه، اون محتوا، اون عمق، اون وسعت، اون چرایی، حتی دقیق چه و چگونه براشون مطرح نیست. یه جور آدمایی هستن که همیشه میخوام ببینم فایدهش چیه. اینکه اگر شما بگید رفتم فلان کنفرانس فلسفی، میگن خب چی به دست آوردی، نتیجهش چی بود، اون چی. و این یه نگاه متفاوتی است با آدمی که فقط به نتیجه نگاه میکنه، با آدمی که به فرایند یا پروسه نگاه میکنه. اینه که بسیاری از چیزها در زندگی یه فرایند و پروسه است. حتی کل زندگی، زندگی یه جاده است عزیز، هدف که نیست که آدم به جایی برسه. کسی که به جایی نمیرسه بگه رسیدم به زندگی یا به آخر زندگی، آخر زندگی مرگه. ما توی جاده داری میریم یه جای حذف میشیم. این اون مسئله است که وجود داره، یعنی همه زندگی یه جرنی، یه سفره، و به همین جهت است که مهم بهره بردن از این لحظه به لحظه زندگی است. باز به همین جهتی تو همون بحث خوشبختی من به این نکته اشاره کردم، دو تا عاملی که خوشبختی رو به هم میزنه چیه؟ یکی مردمانن که نیرو و انرژی که باید صرف رشد و تکامل من بشه، صرف تحت تاثیر قرار دادن دیگران میشه، یا از طریق با مردم بودن یعنی مهربانی، یا بر مردم بودن برتری طلبی، یا از مردم فرار کردن گوشه نشینی. عامل دوم زمانه. کی خوشبخته؟ کسی است که در حال زندگی میکنه، here and now، اینجا و همکنون، نه در گذشته زندگی میکنه که با غم و خشم گذشته زندگی کنه، نه نگران آینده است که با استراب آینده زندگی کنه. فارغ از خشم و غم گذشته و اضطراب آینده در حال زندگی میکنه. و این کسی است که زندگی رو برده، برای که تنها چیزی که من و شما داریم حاله. نه گذشته رو شما میتونید کاری بکنید، نه جز در یه حداقلی که مبتنی بر پیش بینی یا پیشگیری است آینده رو. پس بنابراین من برای چی در گذشته باشم؟ برای اینکه من اصلا با گذشته کاری ندارم. حتی دوربریای من همیشه از اینکه چقدر من کم هوشم و کم حافظه و بد حافظه که حقم دارن تعجب میکنن که چرا حوادثی که تو زندگی من اتفاق افتاد اونام بودن من اصلا یادم نیست. یعنی بیاد به من بگن اینو به تو گفتم، میگم همونجا بود به من میگفتی مقصودت چیه، من اصلا یادم نیست چیزی گفتم یا نگفتم. برای که اصلا من ثبتش نمیکنم و دلیل نداره که در قبرستان ها و گورستان های گذشته زندگی کنم. به همین جهت است که وقتی خود شما اشاره کردید به عامل دوم، آدم مضطرب خشمگین غمگین از کجاست؟ از گذشته است و آینده. یعنی مانده تو این دو جا اینه که در حال نیست، در حالی که تنها چیزی که من و شما داریم حاله. و باز به همین جهت که خوشبختی چی بود؟ کنترل لحظه به لحظه خودآگاه. خوشبختی یعنی برقرار بودن نظم همکنون و اینجا در مغز من. این نظم برقراره، بنابراین من اون احساس خوشبختی رو میکنم. خارج از اونم خوشبختی در کار نیست.
تو من دو تا سوال کوچیک دیگه از شما داشتم ولی نمیدونم چقدر فرصت دارم.
میخواید بگید عزیز، ای کوچیکه بگید، منم به اختصار بهتون جواب میدم بعد میریم. جان
شما فرمودید که اینکه شما فرمودید که عادت کنیم به اینکه تمرکز داشته باشیم، این عادت کردنه آیا الگوریتمی هم داره؟ یعنی میشه واسه نسخه ای پیچید که آدم به مرور زمان بتونه عادت کنه که پراکندگی ذهنی نداشته باشه؟
خب آره، ببینید من تو سی دی خوشبختی کوشش کردم اینو توضیح بدم. یعنی شما قراره درگیر کار و فعالیتی بشید که همه انرژیتون احتیاج دارید. ببینید من الان در اینجا که هستم حواسم به جای دیگه نمیتونه بره، نه اینکه نمیخوام بره، برای که اینقدر درگیر شما هستم، مواظب سوال شما هستم، دنبال لغتها و واژه ها میگردم که تمام انرژی روانی من اینجاست. و بنابراین من و شما قراره وقتی یه کاری میکنیم همونجا بمونیم. به همین دلیل است که من وقتی کتاب میخونم حواسم به کتاب، وقتی با شما صحبت کنم حواسم به شماست، وقتی که حتی یه ترانه میشنوم حواسم به اون آهنگ و ترانه است. به همین جاست وقتی میرم توی کنسرت ها و مثلا ترانه به یه نکته یا خواننده به یه اوجی میرسه مردم دست میزنن، از نظر من خب باعث تعجبه و تأسف که اینجا به جایی که توجه و تمرکز باشه و بتونید اون مایه زیبایی یا هنری رو یا ترکیب این دو تا رو حس و احساس کنید، دست برای چی میزنید؟ میخواید به اون آدم بگید من فهمیدیم تو رو، یا فهمیدیم که چقدر نفس قوی داری؟ من بحث این بوده، من یادم اومدن گفتن من چون میتونم یه مقدار چه چه بزنم پس کارم درسته. آقا این که دیگه هنری نیست، اینی که یه خارجی هم نمیفهمه. بنابراین چیز عجیب و غریبی نیست عزیز، یعنی آموختن این که من بهتر همیشه یه جا باشم تا چند جا. و این کار رو میشه با دادن تمام توجه و تمرکز پیدا کرد. شما چجوری پیانیست شدید؟ برای که به این انگشتا گفتید همینجا بمون، پشتش به این صورت حرکت کن، اینی که شاید پیانیست. به من میگید کار داره حتما، ولی به عنوان یه عادت از اولم به همین دلیل عرض کردم، یه عادتی است به توجه و تمرکز. دوم
خیلی متشکرم. سوال دوم این هستش که آقای دکتر چطور میشه و چه اتفاقی میفته در کودکی یک انسان که وقتی که این آدم بزرگ میشه منظم میشه یا نامنظم میشه؟ منظورم از منظم یا نامنظم بودن در زمینه بیشتر چیدن وسایلش یا مرتب نگه داشتن وسایلش هست. این در کودکیش چه اتفاقی میفته که؟
نه خب اون که ببینید بسیم شما من بگید اگر کسی پاش شکسته چرا شکسته، 20 جور میتونه باشه، ولی بذارید من دو تا نمونه شو به شما بگم. نمونه اصلی و اساسی این است که ذهن به هم ریخته ای داره. آدمی که مغز به هم ریخته ای داره چطور میتونه اتاق مرتبی داشته باشه؟ دوم این که من عادت کردم به این که چیزا سر جاش باشه و نظم و ترتیبی وجود داشته باشه و این در ذهن من اومده. به همینجاست من پدر مادرها چی میگم؟ میگم اگر بچه هاتون اتاقشون نامرتبه و یه دو سه دفعه گفتگو به جایی نمیرسه به دلایل بسیار، شما برید اتاقشون رو مرتب کنین، چون مرتب بودن اتاق پیام رو به ذهنشون میرسه، یه روزی که آرامشی پیدا کنن و از اون درگیری های ذهنی خلاص بشن اتاقشون رو مرتب خواهند کرد. ولی اگر شما قرنق بزنید فقط کارها رو خرابتر و بدتر میکنید. دلایلش برمیگرده به شرایط کودکی و حتی اونجا که ما بدونیم چه کار میتونیم بکنیم چه کار نکنیم. ببینید شما اگر فرض کنید تو خانه ای هستید، گران نشستید در این تکلیف مدرسه رو انجام میدید و بعد اینو باید انجام بدید، مسئله نداره. ولی اگر یک نگران اختلاف پدر مادر هستید، صدای تلویزیون است، برادرتون یا خواهرتون شما رو اذیت میکنه، یا میبینید اونا مثلا ایام خوب و خوشی دارن، دارن میخندن و شما نشستید تکلیف مدرسه انجام میدید، پراکندگی رو به وجود میاره عزیز. به همین جاست که شما وقتی میرید تو کتابخونه شرط اصلی و اساسیش سکوت و آرامشه دیگه، به دلیل که هر کسی بتونه کار خودش رو بکنه. نتیجتا محیط خانه و شرایط زمین حالی میشه ده ها دلیل برای این پراکندگی ذهن و زمین. برحال اگر فرصت شد اون سیدی خوشبختی رو اگر بشنویدش خیلی چیزا دستگیرتون میشه، برای که نشون میده علاقمندی تو کنجکاو. و خوشحالم از توجهتون، خوشحالم از گزارش دقیقتون از عرایض من. حداقل خاطرم واسطه میکنه که حداقل برخی از اوقات حرفی که میزنم یه جوری تونستم پیام رو برسونم که عزیزانی به خوبی شما میتونم اونو بازگو کنن. و ممنونم و سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه.
ممنون از شما آقای دکتر. یه خواهش ازتون دارم
جان.
من مراقب خودتون باشید آقای دکتر. متشکرم.
مرسی عزیزم، قربانت. بیرنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت. استرس یا فشار روانی اجتماعی. چرا ازدواج، چرا طلاق. 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت. راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که روز چهارشنبه 23 اکتبر کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در شخصیت رو از ساعت 7:30 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. بنابراین چهارشنبه 23 نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی در شهر ایرواین. همچنین با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که از روز سه‌شنبه 19 نوامبر به مدت 4 هفته کنفرانسی تحت عنوان با استراب و استرس، فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد رو از ساعت 7:30 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن برگزار خواهم کرد. بنابراین با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد از روز سه‌شنبه 19 نوامبر در اولمپیک کلکشن ساعت 7:30 بعد از ظهر به مدت 4 هفته. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
آقای تو با درود بر شما و زحمات، با تشکر از زحماتتون.
لطف دارید.
من میخواستم یک سوالی رو مطرح بکنم در ارتباط با مادرم.
بفرمایید.
من خب از اول یه مقدار توضیحات بدم که من فرزند ششم خانواده هستم در یک خانواده 7 نفره. خدمت شما عرض کنم که قبل از من یعنی یکی از خواهرام هست که 3 سال با من اختلاف سن داره، یعنی 3 سال من بزرگتره، و بعد از منم برادر کوچیکم هستش که 4 سال از من کوچیکتره و من سنم 51 ساله، یک ساله هستم الان. ناراحتی که من دارم، من از بچگی خب من چون خودم هم یه مقداری روانشناسی خوندم و در اروپا هم تحصیلاتمو کردم، الان در حال حاضر در امریکا هستم. خدمتتون عرض کنم که من از بچگی متوجه شدم خب مامانم اصلا منو فراموش کرده، یعنی چون من پدرمو خیلی زود از دست دادم، 7 سالگی من پدرمو از دست دادم و به قول معروف من توسط برادر بزرگم، یعنی رو پای برادر بزرگم من بزرگ شدم و برادر منم امروز 67 سالش هست. بعد خب من محبتی از مادر ندیدم به هیچ وجه و به همین خاطر خیلی زود ازدواج کردم در 17 سالگی. خب به دلایلی پدر بچه های من خب از بین رفت، راجع اون اصلا نمیخوام صحبت بکنم، ولی خب هیچ وقت محبت مادرم باز با از بین رفتن شوهرم هیچ وقت خودم ندیدم، چون من تو اروپا بودم همیشه و مامانم توی ایران زندگی میکرد و حتی واسه تعطیلات واسه وکیشن هم که میومد پیش من و با بچه هم بود، باز من محبتی از اون حس نمی کردم، فقط می اومد که یک زمانی رو تو اروپا باشه دکتراشو بره و از این صحبت هم. خب امروز من با مشکلی که درگیر هستم آیتور هستش که مادر من به قول معروف وقتی که من اعتراض میکنم که خب من الان سنی دارم 51 سالم هست، بچه های من بزرگ شدن به درجات عالی رسیدن، خودم تحصیلاتی دارم، کاری دارم، همه اینا مدرد، من بهش میگم مادر شما به من خیلی ظلم کردی و موقعی که من بچه بودم من یادمه شما این کار این کار این کار رو کردی، من ازت خواهش میکنم امروز که زنده هستی، چون مادر من در حال حاضر 87 سالشونه، میگم من البته امروز رو بهش نگفتم چون این اتفاقا همه مال 7-8 سال پیش 10 سال پیش 15 سال پیش هست که ایشون مثلا 60 سالش 70 سالش بوده، گفت من این صحبت ها رو کردم، گفتم از من معذرت خواهی کن و به من بگو که اشتباه کردی، ولی این هیچ وقت این صحبت رو نکرد و همیشه تا من این اعتراض بهش میکردم به من میگفت حرف نزن، من الان فشارم میره بالا، و با خواهر بزرگتر من که 3 سال از من بزرگتر بود همیشه با اون جورش جور بود و زودی به اون تلفن میکرد و درخواست کمک از اون میکرد و میگفت آره این دختره دوباره منو اذیت داره میکنه و از این صحبت ها. خب امروز من به این نتیجه رستم که آیتور من اصلا این مادر رو فراموشش کنم، چون خیلی خیلی راحت تر هستم به دلیل اینکه همین امروز هم یعنی که ایشون در سن 87 سالگی هستن در اروپا دارن به سر میبرن و من در آمریکا هستم، با یعنی من زنگ میزنم به پیشنهاد برادر خواهرای دیگه هم که زنگ بزن به مامان، مامان دوست داره صدای تو رو بشنوه، بهت احتیاج داره و اینا، من به پیشنهاد اونا زنگ میزنم که احوال پرسی کنم، بازم یک نیش‌هایی هست که داره رد و بدل میشه و من میفهمم که باز میخواد منو اذیت بکنه. حالا من چیزی که هست، من رابطمو الان حدود 1 ماهی هست که قطع کردم، خیلی هم راحتم آقای دکتر، خیلی راحتم، ولی خب خواهر بزرگ بنده که 60 سالشون هست به من میگه مریم ببخش.
سب کنید آخه سب کنید، شما 7-8 تا مسئله گفتید که من باهاتون مسئله دارم عزیز. اولا اصلا شما ظرف 1 ماه گذشته راحت نیست، شما فقط کینه و انتقامتون رو گرفتید به اون دلیل احساس راحتی میکنید. ببینید عزیز، اولا امیدوارم پدر مادرها بهشون برنخ، همینقدر که شما تعداد بچه هاتون از 4 تا میگذره بچه ها نمیرسید، اصلا این کار ممکن نیست، بنابراین شما بچه 5 و 6 و 7 فراموش بشید، اصلا مثل اینکه آدم بخواد در آن واحد 2 تا ماشین رانندگی کنه. پس این مورد اول. به همین که امروز پیشنهاد 2 یا 3 تا بچه هست، 4 تا به خطره، تازه اونم برمیگره به فاصله سنی و شرایط و اینا. این شماره 1. دوم، مادر شما با آوردن 7 تا بچه، امیدوارم کسی هم اذیت نشه، در اون زمان قابل فهمه، ولی خیلی نمیدونسته، چون همه نمیدونستن، ایشون هم نمیدونست. سوم، برداشت و قضاوت شما درباره اینکه با خواهرم نزدیکه میتونه درست هم باشه، ولی علت که نزدیکه هر کسی به هر پدر و مادری که جوری دل به دلش بده و به سازش برخصه خب نزدیکتر میشه، یا هر بازی ها و سیاست ها و حقوق بازی هایی که بلده، یا حتی صمیمیت و صداقتی که داره. این شماره بعد. این که شما از کودکی یه چنین احساسی رو داشتید که بسا درستم هست، نمیخوام بگم چون احساسای کودکی یا واقعی است یا غیر واقعی، ولی فرقی نمیکنه. من اگر معتقدم که مادرم منو بیشتر از برادرام دوست داشت یا نداشت، مهم نیست که مادر من اینجوری بود یا نبود. برای کودک احساس مساوی است با واقعیت. بنابراین من میتونم از شما بفهمم که شما اونجا هم این احساس رو داشتید و این احساس برای شما واقعیت. این که شما در سن 51 سالگی با تحصیلات و بچه‌های موفق و همه چیز که اشاره فرمودید، شما هنوز 3 ساله موندید. یعنی اشکال کار شما در این است که 3 ساله موندید عزیز. و این یه طرفش درسته. یعنی شما که 51 سالتونه از نظر علمی 51 ساله هستید، 50 ساله هستید، 40 ساله هستید، 30 ساله هم هستید، 10 ساله هم هستید، همه ما هستید. یعنی بنده هم هستم. ما همه این گذشته وجود ماست، هستی ماست. اینا اصلا ما چسبیده، اصلا من همه توجهات و همه حوادث و اتفاقات گذشتم. پس بنابراین شما معلومه که هست، ولی شما داستان 3-4-5 سالگیتون هنوز قوی عزیز. یعنی شما ماجرای 3-4-5 سالگیتون که قرار 1/1000 تو زندگی شما نقش داشته باشه، اومده شده 10-20%. و حالا به دلایلی که معمولا برمیگره به جایگاهتون در ارتباط با بچه‌هاتون و همسرتون، این ماجرا رو علم کرد. از طرف دیگه کی گفته که مادر شما 1 داناست، 2 مهربونه؟ این از کجا در اومد؟ مگر حکم صادر کردن که پدران و مادران دانا و مهربونن؟ پس این آدم خلوچل و دیوونه که پدر و مادر هستن چی؟ یه فرض دیگه شما کردید که باید چنین باشه. از نظر خودتون فکر کنید اگر مادرتون یه دفعه از شما معذرت بخواد، بگه دخترم من کار بدی کردم یا اشتباه کردم، شما آروم میگیرید؟ نه نمیگیرید. برای که عزیز ماجرای شما ماجرای یه حادثه که نیست که من یواشکی حواسم نبوده زدم به ماشین شما میگم معذرت میخوام ببخشید. ماجرای شما یه پروسه 51 ساله یا حداقل 48-49 ساله است از زمانی که شما حس کردید که ای بسا 4900 دفعه یا 49000 دفعه اتفاق افتاد. بعدم شما باید این موضوع رو تو کله و ذهنتون نگهش داشتید، چون شما اصلا جداییتون الان از مادر اصلا معنی نداره. من بسیاری از اوقات دوستان اومدن تو دفترم گفتم میخوام از پدر مادرم جدا بشم، گفتم من کمکت میکنم جداش، ولی یه قول باید به من بدی، حق نداری به پدر مادرت فکر کنی. چون مهم این نیست که کسی از زندگی شما بره بیرون، مهم اینه از ذهنتون بره بیرون. شما تو ذهنتون این جدال رو با مادر دارید و انتظار و توقعتون اصلا نمیدونم چیه. کی به شما گفته عزیز که همه مادران و پدران دانان؟ من به شما میگم بیش از 90%شون نیستن. کی به شما گفته که پدر و مادرها مهربانن؟ بذار من راحت بگم 60% پدر و مادرها اصلا مفهوم مهربونی رو نمیفهمن، حتی پدر و مادرها. آخه اینا واقعیت‌های علمی است. حالا شما یه دفعه سرکلتون پیدا شده و میگید چنینه، بعدم خودتون میگید مادر 87 سالشه، بعد درستش میگید میگی نه فرار 10 سال 15 سال گفتم، اون موقع 72 سالشون بود. شما چه انتظار دارید؟ مگر مغز آدما اونم با اون همه آسیب، آدمی که 7 تا بچه درست کرده که فقط چپ و راست به خودش و بچه‌ها ضربه زده، حالا یه آدم معقول منطقی منصفی است؟ نه، ممکنه به خواهر شما 10 برابر شما نزدیک باشه، به خاطر اینکه این گونه رابطه‌ای برقرار شده، همطور که شما ممکنه با مادر تو این مسئله داشته باشید، با همسایه نداشته باشید، بعد امر شما نیست. اینی که شما عزیز اومدید خودتون رو گرفتار و آویزون یه چیزی کردید که فرقی نمی‌کنه. شما من میگید که به خاطر آنچه که مادر حس کرده و احساس کرده و انجام داده آسیب خوردید، من اصلا مخالفتی ندارم، شاید چنین باشه، ولی کاریش نمیشه کرد. درست است که شما بگید من دلم می‌خواست پریروز مثلا اون چای رو نمیخوردم، خب تموم شده رفته، و اینکه شما موندید مسئله است. بعد رو به شما زنگ میزنید به مادرتون، خوشحالم جمله رو درست گفتید، حالا که اصرار دوربریا زنگ میزنید خودتون گفتید یه نیشای رد و بدل میشه. برای که از نظر من شما امکان نداره یک هر حرف مادر رو تفسیر و تعبیر نکنید، یعنی شما متخصص و مترجمید، مادر هر چی میگه ترجمه میکنید. دوم، تقریبا مطمئنم به حالی که در شما میبینید یه زمینه ای حتی به ایشون میدید که ایشون بزنه. نمیخوام بگم اصلا شما کار بدی میکنید، برای که این برای شما شده موضوع زندگی، شما به این ابسس شدید عزیز، گیر دادید به این موضوع. من همیشه عرض کردم ما اگر بیشتر اون مادرامون رو بنشونیم، پدرامون رو بنشونیم، بگیم لطفا خواهش میکنیم نظرتون راجع ما بگیم، آخر کار وسطش برای چند دقیقه میگیم بس. در این کمچین نظر خوبی تو این روابط وجود نداره. یه فرضی ما ایرانی ها داریم که چون پدر و مادریم همینجوری خوبی ریخته. نه، بیشترین کسی که منو تنبیه کرده، تأخیر کرده، سرزنش کرده مادرم بوده. اصلا همه مردم دنیا روی هم اینقدر منو تغییر و سرزنش کردن که مادرم بوده، ولی چون مادر منه و هزاران هزار برابر بیشترش محبت کرده، یه جایگاه خاصی داره. شما یه دفعه اومدید این اعداد ارقامو به هم ریختید عزیز، و الانم توی خانواده هفت نفری بذارید به شما بگم روابط سطحیه، اصلا محبتی در کار نیست، آدما فقط سروایو میکنن. برای که اینا واقعیات مطالعه شده علمی است و با هر اصل و اساسی میخونه. من پدر میتونم 7 تا بچه رو مواظب و مراقب باشم، 5 تا بچه رو مواظب و مراقب باشم، رابطه‌ای که احتیاج به رابطه تنگاتنگ دو نفره داره. درست است که من و شما میتونیم صحبت کنیم، 8 نفر که نمیتونن سوال و جواب داشته باشن، همچین چیزی ممکن نبوده. شما منتظر چی هستید عزیز؟ یه قاعده علمی وجود داره، nobody is coming. شما گرفتید و نشستید و منتظر هستید که مادر بیاد آنگونه که شما میخواید. البته من همیشه پدر و مادرها دو توصیه کردم: یک، در خانه باز و آغوش گرمی برای بچه‌هاتون داشته باشید. دو، هر زمان که حتی اونا فکر کنن شما اشتباه کردید، یک بار و دو بار نه بیشتر بپذیرید و معذرتش هم بخواید، برای که همه آزاد میشن. ولی مادر شما معلوم نیست که این چیزا رو بلد باشن. این چیزا رو ای بسا از 100 تا مادر و پدر 60 70 80 ساله‌ای که شما میگید، از جمله خود بنده، 80 تاش هم بلد نیستن. بیخودی پشت یه در بسته نشستید، بیخودی توی قطار یا ایستگاه قطار متروکی که سالهاست از اونجا قطاری رد نمیشه، منتظر آمدن قطاری دزید. اون انتظار شما زمینه ایست برای که بتونید خشمگین باشید و برای که حتی هر وقت لازم شد بتونید غمگین باشید و یا بعدا بتونید مسئولیت برخی از کارهای زندگی رو که در ارتباط با خودتون دوست دارید به گردن ایشون بیاندازید. عرض من همیشه تو زندگی خیلی مشخص بوده، با بیننده گرامی قبلی هم یه جور اشاره داشتم. گذشته در گذشته. آدم در قبرستون‌ها و قبرهای گذشته با مرده ها زندگی نمی کنه. و از نظر من درست مادر شما زنده هستن، ولی اون چیزی که شما انتظار دارید مال قبرستان‌های گذشته است. ازش بیرون بیاید. با مادرتون هم شما برخورد خوبی داشته باشید آنگونه که فکر میکنید اگر ایشون مادر خوبی بود میداشتید. گوشه و کنایه ایشون رو هم رها کنید، برای که عزیز تمام زندگی تعبیر و تفسیر یا اینترپریتیشن است که من و شما رو حوادث جهان میگذاریم. جهان در کار خودش رو میکنه. مهم اینه که من با چه نگاهی، با چه نظری، با چه دوربینی دارم بهش نگاه میکنم. بارها راجبش حرف زدم. به همین که همیشه حرف کردم، تمام هنر زندگی، تمام بردن و باختن زندگی در اینه که در من چه میگذرد آن زمانی که جهان درگذر است. جهان درگذره و مادر شما هم داره کار خودش رو میکنه عزیز. من اگر جای شما باشم به خودتون بگید، نمیخوام به کسی بگید، به میگید مادر من امیدوارم به ایشونم بر نخوره، مثل همه مادرای اون زمان کمدانه، گرفتاره و الا اون کارا رو نمیکرد، خودش یه قربانیه، خودش یک آسیب دیده است، خیلی چیزا رو نمیدونه، حالا که ای بسا به دلیل سنش بیشتر متوجه مسائل نیست، و انتظار و توقع من به عنوان یه آدم آگاه تحصیل کرده از اون آدم باید با توجه به ظرفیت امکانات اون باشه. همطور که شما هیچ وقت یه بار 30 تنی یه کامیون رو روی اتومبیل سواریتون نمیتونید بذارید، از ایشون هم انتظار و توقعی نداشته باشید. خوبی و بزرگی و بزرگواری من و شما هم در اینه که بتونیم ببخشیم و بگذاریم، زیرا بخشش به دیگری ارتباط نداره. بخشیدن در معنا و تعریف درستش آزاد کردن و رها کردن خود است از درد و رنج. همیشه عرض کردم اگر کسی به من چاقو بزنه، من میرم دکتر، اگر زنده باشم میگم دکتر بیمارستان چاقو رو در بیار، اگرم میتونید کاری بکنید جاش نمونه. ما قرار نیست چاقو و کارت های زندگی رو تو بدن اون نگه داریم، بعدم برای که بخوایم این داستان رو یه مقدار بزرگتر و مهمتر کنیم یواشکی بریم چاقوی کوچکش رو بزرگ کنیم، بعدم چون یه عده میگن خیلی فرو نرفته اینقدر فشارش بدیم که از پشت اون بزنه بیرون که دیگه جایی برای بحث و گفتگو نباشه، و بعد با این دلمون خوش باشه که ما کسی هستیم که آسیب دیدیم. شما عزیز از نظر علمی فرزند ما قبل آخری، تازه پشت سرتون یه پسر 4 ساله اومده، در اصطلاح علمی به شما میگن lost child، یعنی کودک گم شده. کودک گم شده معلومه شکوه و شکایتش از پدر و مادری است که از او مواظبت و مراقبت نکردن و گم شده. این یه واقعیت قربونت، همینه که هست. شما برای که آزاد و رها بشید، من اگر جای شما باشم محبت و مهربونی بیشتری میکنم و برای که این تنها راه آزادی و نجاتش ماست. من همیشه این فیلم گاندی رو که به همه توصیه میکنم و بچه های من چند بار به زور و اجبار من حتی اون تیکش اومدن دیدن، اونجاست که وقتی گاندی جنگ میان هندوان و مسلمانان رو میبینه میگه من غذا نمیخورم، اعتصاب غذا میکنم تا بمیرم، و در تا زمانی که این جنگ برقراره و بنابراین در بستر بیماری و مرگ میفته که تو فیلم به خوبی اون رو نشون میده. در همین بیس یک هندو وارد میشه با صورتی برافروخته و یک کمی هم آزار دهنده و یه لقمه نون پرت میکنه روی رخت خواب گاندی و میگه بخور، من نمیخوام تو بمیری بر اساس باور هندوان و گناه مرگ تو بیفته به گردن من. میگه خب تو چرا اینقدر با مسلمانان بدی؟ میگه که پسر کوچک اینقدر من رو سرش رو اینا زدند و له کردند. گاندی برمیگرده میگه یه راه برای نجات داری، برو یه پسر مسلمان رو که بی پدر و مادر هست رو، پدر و مادر نداره رو پیدا کن، این پسر رو مسلمان در خانه هندوی خودت بار بیار، اون وقت هست که تو نجات پیدا میکنی. این اون پاسخ یه همچین مرد بزرگیست به مسائل و اتفاقات دور، و چون تنها راه اینه، با خون نمیشه خون رو شست، با این آب پاکه که میشه خون رو شست. شما اگر این خون رو که به نظر من حتمی و قطعیست در وجودتون ریخته شده، با آب زلال محبت و بخشش میتونید بشویید، ولی اگر بخواید انتظار داشت باشید که مادر به گناه و خطاش اعتراف کنه که اصلا از نظر من، نه حالا، حتی ایشون اگر 50 سالش هم بود حتی اصلا نمیفهمه به چی باید اعتراف کنه، چی باید بپذیره، معذرت کدوم کارشو بخواد، یه زنی که این بسا تمام عمرش رنج برده و 7 تا بچه رو با بندبازی باید به یه جایی میرسونده و به حساب خودش تمام مدت فکر و ذکر و غم و اندوهش بچه‌هاش بودن، حالا یه کسی برگرده بگه تو باید معذرت بخوای به خاطر کارهای بد و غلطی که کردی. میدونید اینا اصلا با هم همخوانی نداره عزیز. این حرفا، حرف شما درسته برای پدر و مادری که وارد مسیر و مرحله شدن، و به همجاست که من تو بحث راجع به پرورش تعلیم تربیت میگم پدر و مادر روزی یه دفعه حداقل به بچه‌ها بگن نمیدونم، نمیفهمم، بلد نیستم، باید بپرسم، و هفته یه دفعه باید به خاطر یه جایی که اشتباه کردن، کردن کردن از بچه‌هاشون معذرت خواهند. این قاعده پرورش و تعلیم تربیت دنیای امروز نیست که من و شما در زندگی میکنیم. این به پدر و مادر من و پدر و مادر شما هیچ ارتباطی نداره عزیز. بی خودی هم از اونا توقع و انتظار نداشت باشید. با خواهرها و برادرام راجع به این موضوع صحبت نکنید، چون نه فرقی میکنه، نه فایده ای داره، نه احساس خوبی رو برمیانگیزه و نه ازش نتیجه خوبی عاید میشه. من جای شما باشم اون رو خاکش میکنم و میرم، و خوشحال هستم از اینکه به هر حال زنده هستم، خوشحال هستم از اینکه به هر حال به خاطر کوشش پدر و مادرم و آنچه که از جانب خودم بوده زندگی ساختم. اشاره کردید به فرزندان خوبی که دارید، زندگی خوبی که دارید، به اون خوبی ها و محبت ها توجه کنید و دست از این فکری که دارید که درسته اما فکر درست شما رو دیگری نمی فهمه و نمی دونه و نمی کنه ازش بگذارید.
فدای شما بشم آقای دکتر، خیلی ممنون.
مواظب خودتون باش. مرسی عزیز. بینندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی رو از روز چهارشنبه 23 اکتبر از ساعت 7:10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. بنابراین چهارشنبه 23 اکتبر نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی در شهر ایرواین. همچنین از روز سه‌شنبه 19 نوامبر در لس آنجلس در المپیک کلکشن کنفرانس با استراب و استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد به مدت 4 هفته برگزار خواهد شد. بنابراین سه‌شنبه 19 هم از ساعت 7:10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن در لس آنجلس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد. این کنفرانس به مدت 4 هفته خواهد بود و ورودی اون هم $50 است. با بیننده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو، خسته نباشید آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالی داشتم در مورد دخترم، 3 سالشه. دو تا بچه دارم، دختر دومم الان 2 ماه و نیمشه. اول وقتی که بچه دوم ما دنیا اومد، از نظر شخصیتی کاملا یه شخصیت دیگه پیدا کرد. همه اینا رو میدونیم که اتنشن میخواد، منتها نمیدونیم باید چطور باش برخورد بکنیم. هر برخوردی که باهاش میکنیم عوض میکنه، یعنی باهاش راه میام، یه جوری همش میخواد لجبازی بکنه، همش یه جوری میخواد نظر ما رو جلب بکنه، خیلی هم حسادت میکنه. البته حسادتش طوری نیستش که بخواد بچه‌مو بیاد بزنه یا مثلا پرخاش بکنه روش، میاد بوسش میکنه، نازش میکنه، نوازشش میکنه، منتها اجازه نمیده نه من نه باباش نه اطرافیان بچه رو بغل بکنیم. یعنی مثلا از من خیلی دور شده، به خاطر اینکه خب من بچه رو شیر میدم، بغلش میکنم، به خاطر همین اصلا دیگه نزدیک من نمیاد، خیلی کمتر میاد. یا یعنی اینکه مثلا اگر یاشو جمع میکنه بهش میگم آفرین بایکلا چه کار خوبی میکنی، به محض اینکه اینو بهش میگم شروع میکنه همه رو ریختن توی اتاق، پخش میکنه، یه جوری فقط میخواد اتنشن بگیره. نمیدونم باید چطوری باش برخورد بکنم.
آخه عزیز من آخه اینا همه حرفایی که میزنید رو من کوشش کردم تو سی دی ها بیارم و بعدم هیچ چیز عجیب و غریبی هم نیست. شما یه مقدار انتظار و توقعاتی دارید که اصلا واقع بینانه نیست عزیز. شما یه بچه‌ای داشتید که به مدت 2 سال و 10 ماه مثلا حداقل 1.5 سال آخرش مرکز و محور خانواده بوده و اینو حس می‌کرد. مثلا با حالت ایگویست خودمداری و نارسیستیکی بچه‌ها دارن، مثلا من اساس و مرکز خلقتم، یه پدر دارم و مادر که در خدمت منن و مخصوصا به گونه‌ای که شما باش رفتار می‌کنید. یه دفعه سر کله یه موجودی پیدا شده به اسم نوزاد، همونطور که خودتون اشاره کردی در آغوش مادره، از مادر شیر میخوره، من هیچ کارم. شما باید مطمئن باشید که دیگه از این ضربه و لطمه بیشتر به یه بچه نمیشه زد. طبیعت یه همچین قاعده عجیب و غریبی رو راه انداخته، نمیدونم چه کارش میتونست بکنه و گرفتاری درست کرده. بنابراین شما فرض کنید تشبهید خونه، یه دفعه ببینید خانم دیگه تو خونه هستن و همسرتون هم به شما میگه تو یه هفته برو خونه مادرت، این اینجاست و بعدم همچنان تو خیلی مهمی، تو هم دوست دارم. فرقی در باجرم کن. ببینید عزیز، اولا من شما باید بپرسیم بر سر این بچه چه اومده. همین جاست که من تو سی دی دی ویدیا توضیح دادم پدر و مادر باید یه مقدار بچه رو از اول آماده کنن. یه خواهری برادری میاد و و و. دوم، وقتی که اون میاد شما باید یه اصولی رو رعایت کنید. یعنی یه اصولی که بتونه این بار رو کمی سبک‌تر کنه برای اون. از اینکه فرض بفرمایید در حالی که او رو بغل میکنید به عنوان یه عیب و ایرادی که او داره بهش نگاه کنید، در حالی که همسر شما کاملا جای دیگری رو برای دخترتون باز بکنه. خوشبختانه نوزاد به مقدار زیادی خوابه، پس بنابراین شما قرار اون اوقات فراغت رو هیچ کار دیگه نکنید به دختر بزرگتون برسید. اینکه شما که میدونستید صاحب فرزند میشید، از 2 سالگی باید بچه رو راهی یه مهد کودکی میکردید، یه شبکه از دوستان براش درست میکردید، ای بسا اگر زمینش رو داشت حتی روزی 5-6 ساعت نبود که شاهد یه چنین در حقیقت جنایت و خیانتی از نظر او نشه. از طرف دیگه دوستان و عزیزانی که می آمدند و باشون آشنا بودید، 2 تا پیام رو می دارید، اگر هدیه چیزی میارید برای دخترم بیارید نه برای اون. دوم، وقتی که تا صدای در بلند می شد نوزاد رو می برید توی اتاق می گذاشتید، وانمود میکردید که از نوزاد خبری نیست، دخترتون بود که به استقبال اونا میرفت، از قبلا بهشون گفته بودید، اونا میامدن میشستن صحبت میکردن، بعد میتونستید بهش اشاره کنید دلت میخواد بگی که یه خواهر و برادر کوچولو داری، اگه دلت میخواد اگرم نه نگو. بعد وقتی میگفت اون رو به عنوان اینکه مال اونه و یه جوری هم شما وانمود میکردید که مهم نیست، بعد اونا هم همینطور بعد برمیداشت میبرد تو اون اتاق یا میگفت بریم بچه رو نوزاد رو بیاریم، میآورد. اگر یه عالم از این کارا که من تو سی دی آوردم انجام میدادید، بارو سبک میکردید. اونم معمولا بچه‌ها بین 2 تا 4 ماه طول میکشه تا بتونن دیگری رو بپذیرن. این طرف. دوم، سن بچه تو این سال 1 تا 3 سالگی مسئله جنگ قدرت، پاور استراگل، یعنی بچه اگر متوجه شد در یه جایی زندگی میکنه که اختلافاتی وجود داره، متوجه میشه زندگی با جنگی، یعنی باید همیشه جنگی. چرا؟ وقتی بهش میگید باری کلا این کار رو کردی، برای که میخواد به شما بگه من دختر بدیم. چرا میخواد بگه دختر بدیم؟ برای که میخواد دلش باید فکر بد بکنه و کار بد بکنه. یعنی اینا اون واقعیت هست که میشناسید. نگاه کنید به ماجرای دیگر علمی. کودک انسانی بین 1 تا 3 سالگی با 5 تا مشکل اصلی و اساسی روبروست. 1 نادانه و میدونه نادانه. 2 ناتوانه و میدونه ناتوانه. 3 نیازمنده و میدونه محتاجه. 4 به دلیل اینکه مغز سلکتیو و انتخاب کننده ای داره، چیزایی که بهش میگید از 5 تا چیز 3 تاشو اصلا ضبط نمیکنه، انجام نمیده، بعد متوجه میشه چقدر بده و چقدر نادانه و چقدر احمقه. و 5 فکرای بد میکنه. به همین خاطره که از 100 تا بچه که پدر و مادر عادی مثل من و شما داشتند و دارند، 95 تا 97 تاش به این نتیجه در 3 سالگی میگرسه من بدم. بچه‌ای که نادانه، ناتوانه، نیازمنده، اشتباه کار، یاد نمیگیره و فکرای بد میکنه، معلومه خوب نیست. حالا یه دفعه میبینه شما یکی دیگر رو آوردید. بچه تو سیستم ذهنیش فرضش اینه که من چون خوب نبودم این آوردن. علت جانشینی یا توجه مادر من به خاطر بد بودن منه. و بچه هم که زمینه و ظرفیت داره اینو در ذهنش هم میبینه که چقدر دختر بدیه، ولی که فکرهایی بد میکنه. الان هم اگر حتی میاد نزدیک نوزاد و به گفته شما ناز و نوازشش میکنه، مطمئن باشید یه ذره فرصتی پیدا کنه یه فشارش هم میده، یه جیغش هم ممکنه در بیاره. و این اثر ناچاریه، نه اینکه علاقه و محبتی وجود داره. بعدم فکر کنه از این طریق میتونه به هر حال پاداشی بگیره. اینکه شما من میفرمایید توجه شما رو میخواد بگیره درسته. اینکه این توجه رو به صورت نگاتیو میگیره، یعنی یه کاری بدی میکنه که حتی کتک بخوره ولی توجه شما رو بگیره، است. به همین که شما توی مهمونی وقتی میبینید همسرتون چند دفعه به یه خانم دیگه نگاه میکنه، ماجرای تو یه نگاه کردنه، شما اصلا به هم میریزید. و این بچه ببینه اصلا یه کسی که رقیبش اومده تو آغوش مادرش، مادری که فقط مال او بوده. بنابراین باید اینا رو فهمید. اشکال کار در همین ترتیب تولده. به همجه است که برای من مهمه که شما بچه اولید یا دومید یا سومید یا پنجمید، همطور که به بانوی ارجمند قبلی گفتم، اینا مسائلی است که بچه ها با هم دارن. و من شما متاسفانه به دلیل اینکه طبیعت و خلقت این گونه تدارک دیده کار رو، کاری نمیتونیم بکنیم. فقط میتونیم با یه مقدار آگاهی این وضعیت رو کمتر و کمتر کنیم. و همطور که عرض کردم، راه‌های مثبت سازنده‌ای برای کاهش اون و جبران اون به تدریج پیدا کنیم. من خودم وقتی فرزند دومم متولد شد، چون به فرزند اولم که حدود 2 سال و نیم یا چیزی نزدیک بود گفته بودیم که ما دومی رو از بیمارستان آوردیم، خاطرم هست که روز دوم یا سوم اومد جلوی من ایستاد، من گفت که بابا، چون اسم پسر دومم فریده، فرید بره بیمارستان. یعنی دیگه نمیخواست. به همین سادگی. یعنی این ماجرا اینقدر عادی و طبیعی است که حدی برش متصور نیست. تازه شما یه شانسی آوردید که دخترتون زیر 3 سال بوده که بچه اومده. اگر میرفت اونور 4 سال، ماجرای حسادتش و اینکه کسی اومده همه چیز منو گرفته، به مراتب بهش آزار و آسیب بیشتری میرسون. شما باید بدونید، نه اینکه قصد و عمدی داشتید یا عیب و ایرادی دارید ابدا، که شما یه ضربه کشنده ای حتی به دخترتون از نظر روانی زدید. بهم بگید که باید به گناهای مختلف اون رو جبران کنه. زندگیش رو پدرش باید پر می‌کرد، زندگیش رو باید با دوستان پر می‌کرد، زندگیش رو با یه مهد کودک باید پر می‌کردید، زندگیش رو با یه مقدار فراغت و فرصتی که بهش میدید که مثلا همیشه 2 تا 3 تا دوستش اونجا باشن یا اون خونه دوستا باشه، زمینه فراهم کنید که شاهد اون نباشه. و بعدم حتی وقتی حرف می‌خواید بزنید راجع به دخترتون حرف بزنید، نه نوزاد، کوشش کنید بقیه رو هم به یه چنین کاری وادارید. هی بیخودی درباره نمیدونم دستش رو ببین و پاش رو ببین، چقدر شیر خورده و چقدر شیر نخوردم حرف نزنید، که اون متوجه بشه مرکز و محور زندگی شما اون نوزاده و نه او. هنوزم با وجود همه این کارا حتما بچه اول آسیب میبینه، حتما یه حسادت و رقابتی بینشون است، حتما فکر میکنه بهش به هر حال خیانتی شده، جنایتی در حقش روا شده. و این ماجرای تمام درگیری‌های بچه‌های اول و دوم و سوم و ایناست با هم، و اون رو می‌شناسیم. از نظر علمی هم کاملا مطالعه شده است و شناخته شده است. بنابراین شما نه تعجب بکنید، نه چیز عجیب و غریبی است. کارایی هم که میتونید بکنید، البته از قبل باید می‌کردید، حالا اونا شده یا نشده من اصلا کاری ندارم. از این به بعد هم مهم‌ترین مسئله اینه که زندگی دخترتون رو با بچه‌های دیگه، با هم‌بازی‌های دیگه، با اسباب بازی‌های دیگه و با توجه ویژه از جانب پدر و توجه بسیار مخصوص از جانب شما وقتی نوزاد خوابه باید انجام بدید. حتی وقتی مثلا فرض کنید با دخترتون بازی میکنید و نوزادتون بیدار میشه و احتیاج به شما داره، شیر میخواد یا گیراست، باید بگید که بیا من تو داشتیم بازی میکردیم، اینقدر خوب و خوش بودی، حالا این اومد، ولی خب باید بریم دیگه، میخوای بریم بریم. یعنی یه جوری وانمود میکنید که او الان مهمتر نیست، تو مهمی، ولی خب ما باید اون رو مواظبش باشیم. یار این بزرگ بشه بعد تو بازی با تو میکنه، تو رو دوست داره، یه خواهر خواهی داشت، یه برادر خواهی داشت. بعد نگاه کنین به فامیل که ببین مثلا اون رو تو برادرن، ببین اونا خواهر و برادرن، ببین اینجوری هستن، ببین با هم بازی میکنن. اون روز رفتیم خونهشون، دیدید این اتاق داشت، اون اتاق داشت، اتاق مشترک داشتن. یعنی داستان بسازید که او به این نتیجه برسه، اولا این برادر یا خواهر نمیدونم نوزاد ماندنی است، و دومی که عادی و معمولی است، ولی همچنان با همه این کارهای خوب و درستی هم که بکنید، هیچ بچه اولی نیست که به خاطر آمدن دومی آسیب نبینه و به هم نریزه، در کوتاه مدت، حتی در بلند مدت، حتی وقتی بزرگ بزرگ میشه. به همین جهت که غالب اوقات بچه ها در حالی که به دلایل بسیار به هم نزدیکند و مواظبند و مراقبند و همدیگر رو دوست دارن، در یه زمینه‌های خشم و قهر و کینه‌شون رو همیشه، حتی دو سن 40 و 50 و 60 هم میشه دید. اگه شما ندیدید، من هزاران بار تو کار روان درمانی و تراپی دیدم. به همین جهت که جایگاه بچه اول، بچه دوم، بچه سوم، بچه چهارم، پنجم تو خانواده شروع، مانند مطلبی که بیننده گرامی قبلی فرمودن، همه اینا روشن شده است. تعجب هم نکنید، مسئله و مشکل داشتید، دارید، امید این است که فقط بتونید این شرایط بد و منفی رو برای دخترتون کمتر و کمتر کنید، ولی اینکه بتونید از بین ببرید یا او رو تبدیل کنید به کسی که قبل از اومدن این بچه بوده، ابدا. همه چیز به هم ریخته، همه چی عوض شده. حتی گفتم حالا هوو هیچ چیز سر شما، فرض کنید اگر مادر شما و مادر همسرتون، چهار تا اعضای خانوادهتون بیان تو خونه، همه روابط و همه شرایط و موقعیتی که شما داشتید به هم میرسه. چه رسه برای بچه‌ای که همه زندگیش شما دو نفر بودید و حالا یه دفعه هیچ عذاب درآمد.
آقای دکتر، خیلی از این کاری که شما گفتین رو ما انجام داده بودیم. دختر من خودم خب تا موقع زایمانم فول تایم کار میکردم، از صبح تا بعد از ظهر من سر کار بودم. بعد شوهرم وقتی که من میومدم خونه، شوهرم میرفت سر کار. رابطه دخترم با شوهرم خیلی بهتر از رابطه من با دخترم، یعنی دخترم کلن، حالا نمیدونم این قاعده واقعا درست هست یا نه، میگن دخترها بابایی ترن، واقعا تو خونه ما همطوری بود. دخترم خیلی به پدرش نزدیکه، خیلی با هم صمیمی هستن، ولی نمیدونستم چجوری باید این مشکل رو حل کنم. از قبل از من یه ناانگار سر ناراحت بود، یه موقع از دست من عصبانی میشد، میگفت ازم تو برو سر کار. یعنی معلوم بود که دلش نمیخواد من برم سر کار. بعدم که وقتی که حامله شدم تو ماه 5 و 6 هم موقع بود که تقریبا دخترم دور و بر 2 سال و نیمش بود، صحبت شما رو که گوش میکردیم من یادمه به شما فهمده بودین که بهترین سن برای بچه که بره تو محیط بیرون و دیکر بره دور و بر 2 سال و نیمه هستش. دلمون میخواد بذاریمش دیکر، حتی یه روز بردیمش، بچه‌ها رو نشونش دادیم محیط دیکر رو، بهش گفتم دوست داری بیا اینجا بازی بکنی؟ برگشت گفت چرا؟ گفتم خب با بچه‌ها باش، با بچه‌ها بازی کن، بعد از ظهر که ما اومدیم خونه تو هم میای خونه، با هم دیگه هستیم، اون وقت من و تو و بابا هر سه تا میتونیم با هم باشیم. بعد برگشت به من گفت چون بیبی میخواد بیاد. یعنی این فکر تو ذهنش بود که اوکی اینا منو میخوان بذارن دیکر.
نه البته نمیخوام بگم، ببینید عزیز، چون آخه دو سه تا حرف زدید. اولا دخترها که بابایی هستن، چون این حرفا خطرناکه، بین 4 تا 6 7 سالگی این کار بسیار خطرناکه. حالا تا 3 سال 3 سال دیم اوکی، یعنی اینا بابا قرار نیست دخترها بابایی باشن. دوم اینکه بسیاری از اوقات چون مادرها سختگیر بودن بچه‌ها مسئله دارن. سوم اینکه بچه‌ها از دختر بودنشون راضی نیستن و چون فکر میکنن از مادر است که ما متولد شدیم، پس مادری که ما رو دختر یا پسر به این دنیا آورده با مادر میتونن مسئله داشته باشن. برای نوع برخورد شماست، غالب اوقات مادرها به هر حال بکن و نکن و باید نبایدای بیشتری دارن. پدر معمولا میگیره میشینه به بچه ها هرچی میخوان میدن، بنابراین بچه ها خب معلوم میرن به سمت کسی که هرچی میخوان و در اختیارشون میذاره. این که شما فکر کنید در 2 سال و نیم وقتی همچی حرفی رو به دخترتون زدید، برگشته گفته به خاطر بیبی، خب تازه باشه. اصلا اولا شما میتونستید بگید که یک نه، برای که واقعا اون نبوده، و دوم اینکه خب یه واقعیتی است، ولی به صرف اینکه او فهمیده که آدم نمیتونه میگه حالا دیگه نمیتونیم بذاریمش مدرسه. بله، به شما قرار بوده عزیز با توجه به اومدن بچه، ماجرای فرزند رفتن به مدرسه شو جدی بگیرید. حتی حالا دو نیم که برای شما هم کفایت میکرد. ببینید ما توی این موارد اساسی که رضایت خاطر بچه رو نمیخوایم، ما که واکسن بچه رو بعد از رضایت بچه بهش نمیزنیم، ما که مدرسه رفتن بچه رو بعد از علاقه مند بودنش به محیط آموزشی بهش نمیزنیم. اینا چیزیست که من و شما باید روش کار بکنیم و به نوعی اون رو در وجود بچه ها بکاریم که اون رو به گونه ای که درسته انجام بدن. بنابراین من متوجه یه مقدار زمینه ذهنی شما برای مواظبت و مراقبت از فرزندتون که خوبه هستم که رعایت حالشو میکنید، موافق میلش عمل کنید، ولی نه در این حد که به اون مسائل اساسی میرسه. اما شما به یه نکته اشاره فرمودید که اون خودش باید بدونین مسئله آفرینه، و اون اینه که شما روزی که فرض کنید میرفتید سر کار و یا بعدن همسرتون میرفته، بچه یه وحشتی برای از دست دادن از شما داره، یعنی یه استراب جدایی داره، و اومدن یه بچه یه مقداری به صورت ناآگاه در مغزش، نه در تجزیه و تحلیل، بچه که این کارو نمیکنه، در مغزش یه نگرانی هایی به وجود میاره برای نخواستنش و نبودنش، مخصوصا وقتی که بچه یه فرضی داره، من در آغوش مادرم یا پدرم هستم، حالا یه کسی دیگه در آغوش پدر و مادرم هستم. معناش این نیست که در حقیقت او احتیاج داره، معناش اینه که من بی خودم و به درد نخور. یعنی میخوام به شما بگم یه مقداری من و شما قرار بدیم تو زندگی کودک. به همین جاست که یک دو بار خدمتتون عرض کردم آنچه که اتفاق افتاده عادیه، معمولیه، طبیعیه، تو خانواده است. من و شما فقط میتونیم شدت درد بچه رو، رنج بچه رو با رفتار درست کم کنیم، ولی همچنان با وجود همه کوشش های ما، برخی از اوقات حتی یه چیزایی که ما انجام میدیم به جای که نتیجه مثبت داشته باشه، ای بسا رو برخی از بچه‌ها نتیجه بد و منفی داره، ولی چاره‌ای نیست، از طریق کوشش و خطا یه مقدار از این کارا رو میشه کرد. همینه که هست. و بعدم شما نباید انتظار داشته باشید که فرزند شما با بالا رفتن سنش همون بچه قدیمی بمونه. یکی از گرفتاری‌های پدر مادر این است که فکر کنن با بزرگ شدن بچه‌ها بهتر میشن. نه، بچه‌ها با بزرگ شدن در یه زمینای بهتر میشن، در یه زمینای خیلی خیلی بدتر میشن یا چیزای بد تازه‌ای پیدا میشه. شماره یک. دو، با اومدن بچه دوم اصلا بچه اول دیگه بچه اول نیست، یعنی دیگه همه چی به هم ریخته است. یعنی شما درست مثل این است که به یه اتومبیل یه چرخ دیگه هم شما اضافه کنید، یعنی از این به بعد زندگی بچه یه شکل و فرم دیگه میگیره و بنابراین تغییرات رفتاری در او هست، به ویژه وقتی که با توجه به حرفایی که شما زدید، نبودن شما و نبودن همسرتون یه ماجرایی رو در بچه برای احساس عدم امنیت به وجود میاره. بچه ای که مادر و پدرش در خانه هستن و پدر اگر میره اونقدر نقشی نداره، مادر نفر اوله و پدر وقتی که میاد یه جای خالی رو پر میکنه، ولی بچه از یه نوع توجه و محبت و ناچار و خوشبختانه امنیت برخوردار میشه، بعد این مسئله میتونه یه جوری حل کنه. ولی به گونه که شما فرمودید، اگر شما کسی بودید که ناچار بودید و یا به هر حال تصمیم گرفتید برید سر کار، شما همونجا یه مقدار نگرانی و عدم امنیت رو در فرزندتون به وجود آوردید. بچه با هیچ کس دیگه ای امکان نداره بتونه راحت و آسوده باشه. اینکه یه عده‌ای رو ترجیح میده فقط از سر ناچاری است، و اونم به همین جاست که با وجودی که ممکنه یه بچه ای از مادر بزرگ خیلی هم خوشحال و راحت و راضی باشه، ولی وقتی مادرش برمیگرده یا در مقام مقایسه در شرایط عادی، مادر رو انتخاب میکنه، همون مادری که ای بسا نامهربان میدونتش و رفته. یعنی مسائل کودکان رو میشناسید. بنابراین شما الان تنها کاری که میتونید بکنید، انتظار و توقع زیادی از اون نداشته باشید، انتظار اطاعت نداشته باشید. وقتی شما برمیگردید مثلا بهش میگید که خب باریکلا که اتاقتو مرتب کردی، اونو به هم میزنه، دفعه دیگه اصلا بهش نگید، و بعدم بگردید یه جایی که اون بچه نیست، در یه شرایطی دو سه تا پشت سر هم جنبه های خوبش رو بگید، اتاق تو مرتب کردی، بعدم چقدر خوشگل‌تر شدی، چقدر دختر خوبی شدی، حتی چیزای دیگری که هست، یا مثلا برای این کار مثلا چی کار برات بکنم، چی میخوای برات داره امشب درست کنم، چی میخوای بخوری، فردا چی میخوای بپوشی، یه چیزی که توجهتون رو نشون بدید. وقتی سه چهار تا از اینا جنبه مثبت خوب رو هم میریزید، اونم از این فکری که من خوب و خواستنی نیستم، خوب نیستم و خواستنی نیستم، من بیرون میاد. ولی به هر حال گیری تو گرفتار عزیز. بعدم دختر بچه یه مقداری به دلایلی میتونه حساس‌تر و باهوش‌تر باشه، که باهوش‌ترش حتماً است و حساس‌تر باشه، بنابراین آسیب بیشتری دیده. کارا رو جمع نمیتونید بکنید و به هر حال ببینید که چگونه میتونید بر اوضاع مسلط بشید. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم تونستم باهاتون صحبت کنم.
ممنون آقای دکتر، لطف کردید.
تبدام می‌کنم. خواهش می‌کنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه